أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدا رو شاکریم، توفیقی شد آیاتی از سوره عنکبوت رو این روزهای ماه مبارک رمضان از کنار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تفسیر و نکاتش رو خدمت شما عرض کنیم. این هفته هم که هفته آخر هست و دیگه ماه رمضان رو به اتمام هست، امیدواریم که روزهای خوب و پرباری رو در پیش داشته باشیم و انشاءالله هممون مشمول رحمت و آمرزش الهی باشیم. عرض کردیم حدود 10 آیه در سوره مبارکه عنکبوت به بحث پیرامون حضرت لوط پیامبر پرداخته. خب داستان حضرت لوط با داستان همه انبیا متفاوته. هر پیامبری گرفتار یک آسیبی توی جامعه بوده. مثلا حضرت شعیب گرفتار آسیب اقتصادی بوده. مردم در زمان حضرت شعیب کم فروشی می‌کردند. خب تذکراتی که تو قرآن درباره قوم شعیب از زبان شعیب نقل شده، خب اقتصادیه، چون بحثشون بحث کم فروشی بود. حضرت موسی علیه السلام، حضرت ابراهیم دوچار قومی بودن که مشرک بودن. قوم حضرت موسی گوساله پرست شدن، قوم حضرت ابراهیم بت پرست بودن. خب تذکرات این دو پیامبر بزرگ پیرامون توحید و اعتقاداته. عرض کردم هر پیامبری در زمانش هر آسیبی که بوده به همون پرداخته و در واقع اون آسیب برجسته بوده. گاهی اقتصادی بوده مثل زمان حضرت شعیب، گاهی آسیب اعتقادیه مثل زمان حضرت ابراهیم. در زمان حضرت لوط ایشون مواجه شد با یه قوم شهوترانه بیبندوبار لاابالی که رفتن سراغ فساد اخلاقی، روابط نادرست، از هم پاشیدن کانون خانواده و در واقع اون چیزی که امروز در دنیا متاسفانه داره رسمی میشه، همجنسگرایی و توجه نکردن به نظام خانواده، این مشکل این مردم بود. و حضرت لوط 30 سال در بین اینها فریاد زد، تبلیغ کرد، بعد دیگه نفرین کرد و دو جور عذاب اومد، هم زلزله آمد هم باران سنگ و اینها رو نابود کرد. اما اجازه بدید من ادامه این آیات رو خدمت شما عرض کنم. قرآن کریم می‌فرماید حضرت لوط به قومش اینطور میگفت: و لوطن اذ قال لقومه انکم لتعتون الفاحشه. بابا شما دارید دنبال فحشا میرید، دنبال کار زشت میرید. ما سبقکم بها من احد من العالمین. سابقه نداشته تو حالا در گذشته کسی همچین کاری رو انجام بده. نه اینکه حالا این کار مخصوص اینها بوده، یعنی به صورت گسترده و رسمی کل ازدواجها تعطیل بشه، تشکیل خانواده تعطیل بشه و شما برید به سمت یک انحراف اخلاقی. بعد خوب دقت بفرمایید امروز بحث رو. حضرت لوط گفت اَنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَال، بابا خدا هر غریزهی برای انسان قرار داده، یه میل طبیعی در انسان هاست، یه پاسخی هم داره. مثلا ما میل به غذا داریم، باید غذا بخوریم، ببخشید نباید لجن بخوریم. ما میل به نوشیدن داریم، باید آب بخوریم، مثلا شربت بخوریم، نوشیدنی های نامه شراب بخوریم. ما میل به فرض میکنیم که میل و غریزه جنسی داریم، حق نداریم این رو از طریق حرام ارضا کنیم، که ازدواج، تشکیل خانواده. ایشون گفت اَنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَال، شما افتادید دنبال روابط نامشروع و حرام و تقطعون السبیل، راه رو قطع کردید. این تقطعون السبیل کمی امروز ما روش صحبت کنیم، یعنی راه ازدواجه، تکثیر نسل، فرزندداری، خانواده است. شما به جای اینکه این راهی که تشکیل خانواده و فرزند و نسل و شیرینی که در ازدواج و فرزندداری، اینو تعطیل کردید، رفتید دنبال کار حرام. و تعتون فی نادیکم المنکر، تو باشگاهاتون کارهای زشت انجام میدید، عریان میشید، کارهای ناپسند انجام میدید. خب متاسفانه به جای اینکه حرف ایشونو گوش کنن، فما کان جواب قومهی، پاسخشون یک کلمه بود، الا ان قالوا اعتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقین. اگه راست میگی واقعا تو پیغمبری، خب بگو عذاب بیاد ما رو نابود کنه. اینم استدلال اینها بود. ایشونم دعا کرد، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، خدایا منو بر این قوم مفسد پیروز کن. من به بهانه این کلمه تقطعون السبیل میخوام یه مقدار راجع به ازدواج امروز صحبت کنم، چون قبلا هم ما صحبت کردیم. متاسفانه این فضاهای مجازی هم گاهی حرفای انسان رو ناقص نقل میکنن. یه وقتی انسان یه موضوع رو از یک منظر داره بحث میکنه، منظرهای دیگهش روزهای دیگه بحث میشه، صبر نمیکنن بحث کامل بشه و گاهی فضا سازی میکنن. متاسفانه عزیزان، من یه چند جمله راجع به تشکیل خانواده و عواملش و موانع ازدواج امروز صحبت کنم. قبل از این که این صحبت رو بکنم، دعا میکنم انشاءالله به آبروی اهل بیت خداوند زمینه ازدواج همه دخترها و پسرهای ما رو فراهم کنه و هیچ در واقع جوانی مجرد ما نداشته باشیم. انشاءالله هم تشکیل خانواده بدن، هم فرزنددار بشن، هم زندگی های خوبی داشته باشن. در اسلام مسئله تشکیل خانواده یک اصله، یک اساسه. ما بنی بنا فی الاسلام اعز یا احب الالله من التزویج، هیچ ساختمانی تو اسلام محکمتر و زیباتر و محبوبتر و عزیزتر از ازدواج پیش خدا نیست. در روایت داریم رسول خدا فرمود مسکین مسکین رجل لیس له امرأة، مسکین اون نیست که پول نداره، مسکین واقعی کسیه که همسر نداره، زن نداره. واقعا اینطوره، چون آرامش نداره، چون سکونت نداره، چون سرپناه نداره. مسکین مسکین رجل لیس له امرأة. باز در روایت داریم امیر المومنین فرمود سه چیز رو اصلا تأخیر نندازید، این سه جا عجله خوبه، سلاسون لا تؤخرها، فورا این سه تا رو انجام بدید. یک، از سلاتو ازا اتت، نماز وقتی وقتش میرسه، ای سب نکن، فوتبال ببین، فیلم ببین، غذا رو بخور، آخر شب بخون. خب این بی‌اعتنایی به خداست، بی‌اعتنایی به دینه، بی‌اعتنایی به نمازه. شما نهارت هم اینقدر تأخیر میندازی، کلاس مدرسه هم اینقدر تأخیر میندازی، نماز وقتی اومد سریع انجام بده. دو، ولی جنازه ازا حضرت، وقتی جنازه رو گذاشتن فورا تشییع کنید، نذارید بمانه. و سوم، ولی ایم، کسی که همسر نداره وقتی کف براش پیدا شد، دیگه شک نکنید، تردید نکنید، تا کف پیدا میشه به او همسر بدید. یک کسی آمد خدمت امام باقر، یک خانم میگفت من دوست ندارم ازدواج کنم و اینو یه امتیاز میدونست. حضرت فرمود اگر این امتیاز بود حضرت زهرا سلام الله علیها عمل میکرد، چون حضرت زهرا زن کامله. یک زن کامل اون چه که باعث کماله انجام میده. اگر تجرد کمال بود حضرت زهرا مجرد میموند. اگر کف پیدا شد، بله، مثلا همین بانوی بزرگواری که الان ما کنار حرمش هستیم، حضرت معصومه سلام الله علیها ازدواج نکردن چون کف براشون پیدا نشد، یعنی همتا، کسی که به ایشون بخوره. ولی کف پیدا شد، زمینه پیدا شد، فرمود ازدواج. یه روایت بسیار زیبای دیگه میخوانم، دعا میکنم انشاءالله به آبروی این حضرت معصومه این روایت تو زندگی همه عزیزان ما تحقق پیدا کنه. خیلی روایت زیبایی است. فرمود کسی که 5 چیز داره دیگه کم نداره، نباید تو عمل آخرت و توی مسائل دینی کم بذاره. نه اینکه حالا کسی نداره باید کم بذاره، نه، یعنی کسی که این 5 تا رو داره خیلی خدا رو شکر کنه، الحمدلله تمام سعادت تو زندگیش جمع شده اگر کسی این 5 ویژگی رو داشته باشه. من اعطی خمسن لم یکن له عذر فی ترک عمل الاخره. کسی که 5 ویژگی داشته باشه عذری نداره که دیگه بگه من نماز نمیخونم، عبادت نمیکنم. البته عرض کردم کسی هم نداره عذر نیست، ولی یعنی دیگه این خیلی بی‌انصافیه اگر کسی با وجود این 5 بازم نق بزنه. 1، انشاءالله همه عزیزان من این 5 رو خدا بهشون نصیب کنه. زوجتون صالحتون تعینه على امر دنیا و آخرت. یک زن صالح خوب که او رو کمک کنه در امور دین و دنیا، نه زنی که مانع رشد او باشه، او رو به گناه بکشه. یک زنی که کاملا صالح و پسندیده باشه. 2، بنون ابرار، فرزندان نیک خوب، نه فرزند ناصالح، فرزند ناخلف. 3، معیشته فی بلده. 3 ویژگی این که شغلش تو شهر خودش باشه، بیکار نباشه و شغلش هم مثلا تهران نباشه بخواد بره سمنان، قم نباشه بخواد بره تهران، عراق، شهرش خودش کار کنه. 4، حسن و خلق یداری به الناس، خوش اخلاق هم باشه که خودش و دیگران اذیت نشن. و 5، حب و اهل بیتی، محبت اهل بیت هم داشته باش. چی از این بهتر؟ همسر صالح، فرزندان نیک، شغل در شهر خودش، خوش خلقی و محبت اهل بیت. معنای این روایت این نیست که حالا اگر کسی فرزند نداره مثلا این نباید کار خوب انجام بده یا شغلش تو شهرش نیست. الان ما آدمایی داریم 15 تهرانن، 15 در عسلویه، در بندر، روی کشتی، توی چاها، توی معادن. نه، من نمیخوام اونا رو نفی کنم، ولی این اگر این اتفاق برای کسی افتاد که همسر صالح، فرزند نیکو، شغل تو شهرش، خوش اخلاقی و محبت اهل بیت داشت، این دیگه خیلی توپه به قول امروزی ها، دیگه تکمیل. خب عزیزان من، چقدر اسلام تأکید بر ازدواج داره. فرمود وقتی خطبه عقدی خوانده میشه صدای ناله شیطان بلند میشه، میگه من دیگه این از دست من خارج شد، 2/3 دینشو حفظ کرد. فرمود نمازی که انسان متأهل میخونه 70 نمازی است که انسان مجرد میخونه. خب اینا تردیدی در ثواب ازدواج و تشکیل خانواده نداریم. چرا اینقدر اسلام تأکید داره روی این؟ چون خانواده مهمه، نسل مهمه. باعث قرآن در سوره روم میفرماید ازدواج، حالا عرض میکنم، هدفش آرامش، سکونت، اصلا بحث غرایز جنسی مطرح نیست. تسکنوا الیها جعل بینکم مودتا و رحمه، محبت، دوستی، انس گرفتن به هم دیگه است. اصلا یه زن و شوهر ممکنه پیر بشن، 80 سالشون باشه، تو خونه همقدر که نشستن با هم به هم انس دارن. پس اسلام تأکید بر ازدواج، تشکیل خانواده و تکثیر نسل و آرامش در پرتو فرزند. خب هدف باید انسان داشته باشه، فرزند داشته باشه، بهش محبت کنه، بزرگ بشن، رشد بهش بده، از خودش باقیات و صالحات باقی بگذاره. و ازدواج بالاترین بنا توی جامعه است. ازدواج هم که میگم دو جور داریم، یکی ازدواج جوانهای مجرد، اونا که تا حالا زن نگرفتن، شوهر نکردن، که آمارشون تو کشور بالای 10-11 میلیون. و دوم که روی این خیلی غفلت میشه، ازدواج کسایی که به هر دلیلی همسر از دست دادن. ما الان تو کشورمون نمیدونم آمار رو، ولی من شنیدم بالای مثلا 2-3 میلیون افرادی داریم که طلاق گرفتن. خب توجه بشه، خانومی که طلاق میگیره یه آقایی هم طلاق میده، یعنی هر دو میشن بی همسر. اگر ما مثلا 1 میلیون خانومی داریم که مطلقاً طلاق گرفتن، 1 میلیون هم آقایی داریم که طلاق دادن، پس هر دو بیزنن، بی همسرن، یکی بیزن یکی بی شوهر. خانومایی که همسرشون فوت کرده یا آقایونی که همسرشون فوت کرده، اینا تو جامعه تعدادشون کم نیست. از این بخش هم تو جامعه غفلت میشه، این روایات شامل اونا هم میشه که این قشر هم ازدواج کنند. بالاخره این سیلی که این گروهی که همسر از دست دادن، شوهر از دست دادن یا طلاق گرفتن، یا آقایونی که خانم از دست دادن یا طلاق دادن، با اون زن نتونستن بسازن، یا اون زن از دنیا رفته، این خانم همسر از دست داده، یا از اون آقا طلاق گرفته، حالا یه خانم گاهی 25 سال 30 سالشو طلاق گرفته. نه، من افرادی میشناسم 6 ماه 1 سال 10 سال ازدواج کرده، همسرش فوت کرده، تصادف کرده، مریض شده. خب حالا این میتونه تا آخر عمر اگر مجرد بنشینه؟ اشکالی نداره اگر خودش میخواد. اگه کسی خودش باید من اصلا ازدواج هم نکنه، ازدواج واجب نیست، ازدواج به طور طبیعی واجب نیست، مگر کسی به حرام بیفته. بحث ما روی کسانی است که تمایل دارند. یه وقت کسی میگه نه من میخوام همینطور بمانم، بچه‌مو بزرگ کنم، ازدواجم نکنم، اشکال نداره. من بحثم روی این کسانی است که تمایل دارن، باید زمینه این کار تو جامعه فراهم بشه. پس یکی از امور بسیار مهم تشکیل خانواده و ازدواجه که ما الان با سیل جوانهای مجرد و جرد و پسرهای مجرد که گاهی سن ازدواج از 30-35 عبور کرده در بعضی عزیزان ما. خب این یه نکته. اما نکته دوم، علت عدم ازدواج رو باید بجوییم. ما یه علتش رو قبلا عرض کردیم، ولی عزیزان من اون یک علت بود. صبر کنید، ما بقیه هم عرض میکنیم. به نظر من علت عدم ازدواج چند چیزه. یک، مسئله اقتصادی. این مسئله بسیار مهمی است که در جامعه به خاطر فقر، نداری، بیکاری، جوان میگه خب الان من این خانم رو بخوام بگیرم، اینقدر طلا میخواد، خانه میخواد، مسکن میخواد. یا دختر خانم میگه من الان شوهر کنم، اینقدر جهیزیه میخوام، حالا حد اقلم که بخوام بگیرم. این یک عامله، ولی همه عامل نیستا. چرا همه عامل نیست؟ چون من دقیق اطلاع دارم خانواده های ثروتمند که نه یک جهاز، میتونه 100 تا جهاز بده، خانه داره بالای چند میلیارد، پسرش مجرد، دخترش هم مجرد، هیچ مشکل مالی هم نداره. این همه علت نیست، ولی یکی از اصلی ترین علت ها فقر و بیکاری و گرانیست. خب چه باید کرد؟ دولت باید تا اونجایی که ازش میاد کمک کنه. مثلا وام ازدواجو الان 70 میلیون کردن، سهل باشه، راحت باشه، فوراً به طرف بدن، فوراً وام رو بدن. اگر کسی ازدواج کرد تو سربازیش تخفیف بذارن. حالا من شنیدم یه 3 ماهی تخفیف دادن، بیشتر باید بشه. آقا جوانی که سرباز میشه، سربازی که ازدواج میکنه، ما 6 ماه سربازیشو بخشیدیم، تو شهر خودش سربازیشو میذاریم، هر که متأهل بود شهرستان نباید بره. اینا امکانات دیگه. خیرین، من 2-3 روز قبل دیدم در یکی از شبکه ها، شبکه خبر، چند هکتار، شاید بالا بود نمیدونم 300 هکتار چقدر زمین در دماوند یک آقای وقف کرده، گفته اینو خونه کنید برای جوانهای تازه ازدواج میکنن. خب بابا وقف برای این امور بذاریم، مسکن آسان، یک توی شهری 2000 نفر بگن ما خونه میدیم به اینایی که ازدواج میکنن، یکی بگه تالار میدیم برای ازدواجشون، حالا اگر شرایط کرونا رفع بشه. پس مشکل اصلی ازدواج امروز مشکل اقتصادی و معیشته و کار دولت از این بنگاه‌های کوچکی که از این کارفرماهای کوچکی که 40 نفر 50 نفر جذب میکنه، مثلا توی یک رستوران، توی یک قنادی، توی یک کارگاه کوچکی که یک وسیله میسازن، از اینا حمایت کنه، سنگ نیندازه، مالیاتشون، بیمهشون، اجارهشون اونقدر اذیت کنه که طرف جمع کنه پولشو بذاره بانک. نه، دست این آقایی که 80 نفر تو مغازش جذب کرده، توی کارگاهی جمع کرده، باید بوسید. اولین عامل عدم ازدواج توی جوانها عامل اقتصادی است بدون تردید. یه جوانی مبتلا به یک گناه جنسی شده بود، خود ارضایی، امیرالمومنین خواستش، تعذیرش کرد، تذکری بهش داد، تنبیهش کرد، بعد از بیت المال بهش پول داد، برو ازدواج کن. عزیزان، قرآن نمیگه ازدواج کنید، میگه ازدواج بدید. و انکهو، من روایت رو برای شما بخونم، من زوجه، اگر کسی عذبی رو به ازدواج در واقع واداره، یا او رو بهش همسر بده، یعنی یکی بانی بشه، خرج یکی بده، زن بگیره یا شوهر کنه، ینظر الله الی یوم القیامه، در جلد 66 بهار، خدا روز قیامت به اون نظر رحمت میکنه. فرمود تزوجو و زوجو، هم ازدواج کنید هم دیگران رو ازدواج بدید. خیلی ثواب داره دیگران رو همسر دادن. تو فامیل یه آمار بگیرن، دخترای مجرد، پسرای مجرد، اونایی که مال فقره، مال اقتصاده، کمک کنن، جهیزیه جور کنن، خیرین. من محضر مقام معظم رهبری حفظه الله بودم، یه گروهی اومده بودن برای ازدواج، یه گروهی تشکیل شده بود که من الان از اون گروه خبر ندارم کارشون به کجا رسید، ولی یادمه که مثلا آقای راشد جز به اون گروه بودن، جناب آقای اشتری فرمانده نیروی انتظامی بودن، آقای رئیس فعلی مجلس جز به اون گروه بود و ایشون هم گزارش داد. یه جلسه بود که دوشنبه ها مقام معظم رهبری قبل از کرونا یه جلساتی داشتن، افراد خدمت ایشون می رسیدن، ما به مناسبتی رفته بودیم اونجا، من جز به اون گروه نبودم، ولی اون گروه داشتن به آقا گزارش میدادن که ما میخوایم ازدواج آسان ایجاد کنیم. ایشون نکاتی فرمودن، یکیش این بود، فرمودن از این امور سنتی غافل نشید. یک خانمی توی فامیل یا میبینی 10 نفر رو جهیزیه میده، بلده، از این میگیره، از اون میگیره، اینا مهمه. توی هر شهری باید عده‌ای اقدام کنن. این مشکل اقتصادی و کار مانع ازدواج نشه. چرا یه دختر باید 5 سال مونده باشه به خاطر 2 تکه جهاز؟ این یک عامل عدم ازدواج، عامل اقتصادی بدون تردید عامل اصلی است، اما عامل تنها عامل نیست. شما تصدیق میکنید الان خانواده هایی که پدر و مادر پول دارن اما بچه هاشون زن ندارن، دختراشون شوهر نکرده، سنشون هم بالا رفت، اما این یک عامله. عامل دوم ترسه، عامل روانی، میگه اگه ازدواج کنم ترسم نتونم خانه رو اداره کنم، ترسم فقیر بشم، الان دارم ولی بعد نتونم بچرخونم. قرآن میگه نترسید. روایت میگه کسی که بترسه از ازدواج به خاطر فقر، فقیرتر میشه. خدا تو قرآن میگه، بعد ببینید من این حرف من نیست، میگه ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، اگر شما مشکل مالی داشتی و ازدواج کردی خدا شما رو بی‌نیاز میکنه. نباید این ترس، حالا ترس گاهی ترس اقتصادی است، گاهی ترس روانی است، گاهی ترس از اداره یک خانه است. نه، بگو حسبنا الله و نعم الوکیل، نترس. این ذکر برای گریز از ترس خوبه. حسبنا الله و نعم الوکیل، توکل بر خدا کنید، ازدواج کنید. عامل دوم پس عامل روانی است که ترس از فقر و ترس از تشکیل خانواده و ترس از مدیریت یک خانه است. عامل سوم عامل اجتماعی است که من جلسه گذشته این عامل رو گفتم و بعضی عزیزان تصورشون این بود که من تنها عامل رو همین میدونم. نه عزیزان، من عرضم این بود وقتی توی جامعه فساد نهادینه شد، مثل داستان قوم لوط، وقتی فحشا زیاد شد، وقتی به قول قرآن متخذی قرآن میگه اخدان، دوستی های خیابانی و کوچه زیاد شد، روابط آسان شد، مراعات امور مربوط به پوشش نشد، یعنی خیلی ولنگاری زیاد شد، ولنگاری تو جامعه زیاد شد، راحت تونست یک آقا پسری با دخترها ارتباط، دخترها و پسرها ارتباط برقرار کنن، خود به خود به سمت ازدواج نمیرند. یعنی من چون سالها ببینید تو دانشگاه مسئولیت داشتم، هیئت علمی بودم و هستم، خب یه وقتی خودم یادمه به جوانی که مثلا حالا دنبال یک رابطه نادرستی بود، خودم گاهی میخواستم باشون صحبت میکردم، خب بیاید با همین موردی که الان شما در واقع دارید باش ارتباط دارید ازدواج کنید، خدا شاهده به سهولت میگفتن نه حاج آقا ما قصد ازدواج نداریم، میخواییم این دوران دانشجویمون بگذره. خب ببینید دختر و پسری که روابطشون روابط شرعی نبود، ولنگاری توی جامعه بود، بجالس مختلط، رفت آمدها، پوشش ها رعایت نشد، خب اینا موجب میشه در واقع انگیزه به ازدواج کم بشه. من حرفم اینه، انگیزه ازدواج. من نمیگم تنها عامل اینه، اقتصادی هست، روانی هست، یه عاملش هم اینه. این حرف حضرت لوط پیغمبره، من بخونم براتون: اَنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ، شما رفتید دنبال همجنسگرایی، و تقطعون از سبیل، راه اصلی رو بستید، که راه اصلی ازدواجه. در اثر روابط آسان و ازدواج سخت جوانها مجرد میمانند. این یک عامل دیگر. البته عوامل دیگه هم وجود داره که یکی از اون عوامل عامل عدم شناخته. یعنی ما الان یک جوانی که بخواد مثلا یه آقای یه خانه بخواد ماشین بخره، مشخصه بنگاه، خانه بخره، بنگاه معاملات ملکی، لوازم خانگی بخواد، میره یک مغازه. اما الان در جامعه که بخواد ازدواج کنه، ما کاملا داریم سنتی عمل میکنیم. نه، من مخالف سنتی نیستم، اما باید یک افرادی توی فامیل، توی شهرها باشن، زمینه آشنایی افراد رو به همدیگه فراهم کنن. چه بسا دختران خوب توی شهر و توی منطقه و تو فامیل شما، پسران خوب هر دو هم میخوان ازدواج کنن، اون مشکلات هم نیست، اما اینا همدیگه رو نمیشناسن. اینی که رسول خدا گای افراد رو آدرس میداد، جویبر وقتی آمد خدمت ایشون فرمود برو در خونه فلانی، سعد وقتی اومد پیش پیغمبر فرمود برو در خونه فلانی. خود پیغمبر گرامی اسلام بستگانشو همسر میداد، یکی از بستگانشو به مقداد داد، یکیشونو به زید ابن زید پسرخواندش داد، زید ابن حارثه. یعنی گاهی معرفی میکردن به هم دیگه. اما امروز این چهار عاملی که من عرض کردم، مشکل اقتصادی، مشکل روحی یعنی ترس، مشکل اجتماعی یعنی روابط نادرست، فاصله میندازه به روابط درست، و یکی هم عدم شناخت. حالا یک کسی نگه نه آقا منم یه عامل دیگه میشناسم، شما هم بفرمایید، 10 تا عامل هم شما بفرمایید، 5 تا عامل هم شما بفرمایید. آقا مثلا فرض کنید که شرایط تحریم، شرایط گرانی، نمیدونم امور دیگر، نمیدونم. ما این عواملی که اشاره کردیم برای این بود که بدانید عزیزان، ازدواج و تشکیل خانواده آثاری داره تو زندگی. یک، آرامش. لتسکنوا الیها، دو سلامت روح و روان. انسان احساس میکنه یک در واقع انسی پیدا کرد. سه سلامت جامعه. جامعه این خانواده اولین کانون اجتماع، زیباترین بناست. وقتی خانواده شکل گرفت جامعه هم سالم میمانه، هدفمند میشن افراد. چهارم پاک دامنی. وقتی ازدواج شکل گرفت این خانم همسر این آقاست، این آقا شوهر ایشونه، دیگه تزوق و تنوع و طلبی و رفتارهای غیر شرعی و که موجب بیماری ها، موجب آبروریزی ها، چقدر آبروریزی اتفاق میفته. جامعه سالم میمانه، فرد سالم میمانه، پاک دامن میمونه در اثر ازدواج. و یکی از مهمترین آثارش تکثیر نسله. شما میدونید ما الان مشکل جدی داریم برای آینده ایران از نظر جمعیت. حالا باز شما نگید آقا همینایی که داریم شغلشون کارشون، بله ببینید ما یه حرفی که میزنیم جوانه بشن میسنجیم، بله اینایی که هستن رو باید اداره کنیم، ولی جامعه رو به پیر شدنه. ما در آینده نیاز به نیروی جوان داریم. پدران شما سوال کنید در کدوم 5 تا 6 تا گاهی 10 تا اولاد داشتن، الان اکثرا خانواده ها تک فرزندن. باز نگید فقر، نه من خانواده های ثروتمند زیادی میشناسم ازدواج کرده با یک بچه یا بدون بچه. فرزند و اهمیت نسل، قرآن کریم میفرماید در سوره اسراء 31 لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بابا بچه هاتون از ترس گرسنگی نکشید. نحن نرزقهم و ایاکم، ما هم به شما روزی میدیم هم به اونا. این سقط جنین تو کشور یه خطره، چند ده هزار جنین سقط میشه، جلوی این آسیب باید گرفته بشه. خب ما به بهانه این تقطعون السبیل دو تا مطلب رو امروز خدمت شما عرض کردیم: اهمیت تشکیل خانواده و عوامل تأخیر در ازدواج، و یکی هم بحث تکثیر نسل. خانواده های محترم، ثروتمندان، خیرین، شما رو به خدا بخش زیادی از ثروتتون رو قرار بدید برای ازدواج جوانها. والله 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 کنار حرم حضرت معصومه عرض میکنم اجر و ثواب خیلی زیادی داره، خیلی شما پیش خدا مقرب خواهید بود اگر بتوانید این زمینه رو فراهم کنید. الان عمده وقفهای ما رفته سراغ عزاداری، خیلی خوبه، لازمه، اما امروز نیاز جامعه وقف برای ازدواج افرادی فقط پولشون رو قرار بدن برای جهیزیه، برای تشکیل خانواده. خدا هم انشاءالله کمکشون کنه. من فرصتم تمام شد، اجازه یعنی بیشتر از این دیگه دوستان اجازه ادامه بحث رو نمیدن. فقط سه مرتبه عرض میکنم: صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، خدایا زمینه ازدواج همه دختر و پسر آمون رو فراهم بگردن، به همه مستأجران بی خانه ها خانه عنایت بفرما، به همه بی فرزندان فرزند نصیب بفرما، اولاد ما رو صالح و سالم قرار بده، فقر و گرانی رو از این کشور ریشه‌کن بگردان، به مقربان درگاهت طلاق اعتیاد از این کشور ریشه‌کن بگردان، به مقربان درگاهت اختلاس، پارتی بازی، رشوه از این کشور ریشه‌کن بگردان، جامعه ما رو، خود ما رو سالم قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.